تراک 153 صفحه 596 لیسو سواعن تا من الصالحین. کلمه سواعن مصدری است که معنای وصف از آن اراده شده می‌خواهد بفرماید اهل کتاب همه مثل هم و مساوی در وصف و در حکم نیستند، برای اینکه بعضی از آنان امتی هستند قائم به عبادت و آیات خدا را می‌خوانند و چنین و چنانند و بعضی دیگر اینطور نیستند. و از اینجا معلوم می شود که جمله من اهل کتاب در مقام تعلیل است و وجه عدم تساوی اهل کتاب را بیان می کند. مفسرین در معنای کلمه قائمتون اختلاف کرده، بعضی گفتند یعنی ثابت قدم بر امر خدایند، بعضی دیگر گفتند یعنی عادل و معتدلند، به دو طرف افراد و تفریط گرایش ندارند. بعضی دیگر گفتند یعنی دارای امتی و مذهبی قائم و طریقه مستقیمند، ولی حق مطلب این است که لفظ قائمتون مطلق است و هیچ یک از این قیدها را ندارد و در نتیجه همه این معانی را تحمل می کند. چیزی که هست وقتی می بینیم سخن از کتاب و اعمال صالحه آنان به میان آمده، بیشتر این معنا به ذهن می رسد که مراد قیام بر ایمان و اطاعت باشد. و کلمه آنا جمع انا به کسره همزه و یا به فتحه آن است. بعضی گفتند جمع کلمه ان وست که به معنای وقت است. پس آنا یعنی اوقات و مصارعه به معنای مبادرت ورزیدن و شتافتن است و این کلمه باب مفاعله از ماده سرعت است. در مجمع البیان می گوید فرق بین سرعت و عجله این است که سرعت به معنای جلو افتادن در کاری است که جلو افتادن در آن جایز باشد. پس سرعت از آنجایی که همیشه در کار خیر به کار می رود خود یکی از صفات ممدوح است و ضد آن ابطا کندی است که صفت ناپسندی است، به خلاف عجله که چون به معنای شتافتن و جلو افتادن در کاری است که نباید در آن شتاب کرد، لذا از صفات نکوهیده و مذموم به شمار می رود و ضد آن انعطا درنگ و تعنی است که از صفات پسندیده است. پاورقی یکم، پاورقی یک، مجمع البیان، جلد دو، صفحه 488. ادامه مد. و ظاهراً سرعت در اصل وصف حرکت و عجله وصف متحرک بوده، بعدها به خود متحرک هم گفتند مسارع، وگرنه در اصل لغت موارد هر یک غیر مورد دیگری است. و کلمه خیرات به معنای مطلق اعمال صالح است، چه عبادت، چه انفاق، چه عدل، چه قضای حاجت و غیره. و این کلمه بدان جهت که هم جمع است و هم الف و لام بر سر دارد، از نظر ادبیات استقراق را می رساند و همانطور که گفتیم شامل همه انهای خیرات می شود، ولیکن بیشتر در خیرات مالی اطلاق می گردد، همانطور که کلمه خیر بیشتر در مورد مال استعمال می شود. خدای سبحان در این آیه شریفه کلیاتی از صفات پسندیده نیکان از اهل کتاب را برشمرده: اول ایمان به خدا، دوم امر به معروف و نهی از منکر، سوم مسارعت در کار خیر و چهارم این است که ایشان مردمی صالحند و به همین جهت همنشینان انبیا و صدیقین و شهدا هستند، چون در آیات شریفه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. پاورقی یکم، اهل صراط مستقیم را از کسانی دانسته که بر آنان انعام شده و مورد غضب قرار نگرفته و گمراه نشدند. و در آیه شریفه فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. پاورقی دوم، فرموده آنهایی که مورد انعام خدای تعالی قرار گرفتند با انبیا و صدیقین و شهداء و صالحین هستند. و بعضی از مفسرین گفتند مراد در این آیه عبدالله ابن سلام و اصحاب اویند. و ما یفعلوا من خیرن فلن یکفروه. اینجا منظور از کفر، کفران در مقابل شکر است. می‌فرماید هر کار خیری که می‌کنند از ناحیه خدای تعالی کفران نمی‌شوند، یعنی خدای تعالی شکرشان را به جا می‌آورد و عمل خیرشان را به ایشان برمی‌گرداند، بدون اینکه آن را ضایع و بی نتیجه بگذارد. همچنان که در جای دیگر فرموده و من تطوع و خیرن فان الله شاکر علیم. پاورقی سوم، و نیز فرموده و ما تنفقو من خیرن فلانفسکم تا و ما تنفقو من خیرن یوفا الیکم و انتم لا تظلمون. پاورقی چهارم. پاورقی ها: 1. سوره حمد آیه 7. 2. سوره نساء آیه 96. 3. و هر کس خیری را بدون اینکه خدای تعالی او را فرمان داده باشد از پیش خود انجام بدهد، خدا هم شکرگزار است و هم دانا. سوره بقره آیه 158. 4. آنچه از خیر انجام می دهید به نفع خود انجام داده اید و آنچه از خیر انفاق کنید بدون کم و کاست به شما پرداخت می شود و شما ستم نمی شوید. سوره بقره آیه 272. ادامه متن: ان الذين كفروا لن تغنی عنهم. از ظاهر وحدت سیاق چنین برمی آید که مراد از اینهایی که کافر شدند طایفه دیگر از اهل کتابند، کسانی هستند که دعوت نبوت را نپذیرفتند و نه تنها نپذیرفتند بلکه علیه اسلام توطئه هم می کنند و در خاموش کردن نور آن لحظه کوتاه نمی آیند و از هیچ کاری فروگذار نیستند. و چه بسا مفسرین که گفتند این آیه ناظر به اهل کتاب نیست بلکه به مشرکین نظر دارد و در حقیقت توطئه و زمین چینی است برای داستان احد که به زودی بدان اشاره می کند. ولی این نظریه با جمله‌ای که به زودی می آید و می فرماید و تؤمنون بالکتاب کلهی و اذا لقوکم قالوا آمنا نمی سازد، چون مشرکین چنین سابقه‌ای ندارند که وقتی به مؤمنین رسیدند بگویند ما ایمان آوردیم و وقتی به همفکران خود رسیده باشند سرانگشتان خود را از شدت خشم گزیده باشند. این وضع با حال یهود تطبیق می کند و از همینجا روشن می شود که تا اینجا اتصال سیاق آیات به هم نخورده است. و چه بسا بعضی از مفسرین این گفته را که آیه شریفه مورد بحث به مشرکین نظر دارد با این گفته که آیه سخن از درویی می کند جمع کرده و معتقدند که به یهود نظر دارد، ولیکن این نظریه خطاست. مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا. کلمه سر به معنای سرمایه شدید است و اگر مطلبی را که برایش مثل زده یعنی انفاق یهودیان را مقید کرد به قید در این زندگی دنیا، برای این بوده که بفهماند آنان از خانه آخرت بریدند و انفاقشان هیچ ارتباطی به حیات آخرت ندارد. و نیز اگر هر سر قوم را مقید کرد به قید ظلموا انفسهم، برای این بود که ارتباط آن با جمله بعدی که می فرماید و ما ظلمهم الله به خوبی روشن شود. و حاصل کلام در این آیه این است که انفاق و مخارجی که یهود در این زندگی دنیا می کند، با اینکه به این منظور می کند که وضع زندگی خود را اصلاح نموده و به مقاصدی که دارد برسد، لیکن به جز بدبختی و شقاوت بهره ای از آن به دست نمی آورد، بلکه آنچه را می خواهد و دنبال می کند به تباهی می کشاند. پیش خود خیال می کند سعادتی به چنگ آورده، ولی آنچه به دست آورده شقاوت است و مثلش مثل بادی است که در آن سرمایه شدیدی باشد و زراعت ستمگران را سیاه کند. و این نیست مگر به خاطر ظلمی که خودشان به خیشتن کردند، چون عمل فاسد به جز اثر فاسد اثر دیگری نمی بخشد. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانتاً من دونکم. در این آیه شریفه ولیجه خیشاوند نزدیک را بطانه آستر نامیده و وجهش این است که آستر به پوست بدن نزدیک است تا رویه زهاره لباس، چون آستر لباس بر باطن انسان اشراف و اطلاع دارد و می داند که آدمی در زیر لباس چه پنهان کرده. خیشاوند آدمی هم همینطور است، از بیگانگان به آدمی نزدیکتر و به اسرار آدمی واقفتر است و جمله لا یعلونکم به معنای لا یقصرون فیکم است، یعنی دشمنان از رساندن هیچ شری به شما کوتاهی نمی کنند. و کلمه خبال به معنای شر و فساد است و به همین جهت است که جنون را خبال هم می گویند، چون در جنون فساد عقل است. و در جمله ود دو ما انتم کلمه ما مستری است و معنای جمله را ود دو انتکم می سازد، یعنی دوستار شدت و گرفتاری و ضرر شمایند. و جمله قد بدت البغضاء من افواههم میرساند که دشمنی آنان نسبت به شما آنقدر زیاد است که نمیتوانند پنهان بدارند، بلکه دشمنی باطنیشان در لحن کلامشان اثر گذاشته است. پس در حقیقت در این جمله کنایه‌ای لطیف به کار رفته و آنگاه بدون اینکه بیان کند در دلهای خود چه چیز پنهان کرده اند فرموده و ما تخفی صدورهم اکبرو، تا اشاره کرده باشد به اینکه آنچه در سینه دارند قابل وصف نیست، چون هم متنوع و گوناگون است و هم آنقدر عظیم است که در وصف نمی گنجد و همین مبهم آوردن ما فی صدورهم بزرگ و عظیم بودن را تایید می کند. ها انتم اولائه تحبونهم. ظاهراً کلمه اولا اسم اشاره و کلمه ها برای هشدار دادن است و اصل جمله انتم ها اولائه بوده باشد و کلمه انتم بین ها و بین اولا فاصله شده باشد، همانطور که می گوییم زیدون هازا و هندون هازهی کذا و کذا، این زید و این هند چنین است و چنان است. در فارسی هم همین کار را می کنیم، یعنی به جای اینکه بگوییم شما همانهایی که چنین و چنان کردید، می گوییم هان مگر شما آنهایی نبودید که چنین و چنان کردید. مترجم. و تؤمنون بالکتاب کلهی. الف و لام در الکتاب برای افاده جنس است و چنین معنا می دهد که شما به همه کتابهای آسمانی که از ناحیه خدا نازل شده ایمان دارید، چه کتاب خودتان و چه کتاب اهل کتاب، اما اهل کتاب به کتاب شما ایمان ندارند. و اذا لقوکم قالوا آمنا، یعنی اهل کتاب منافقند، وقتی شما را میبینند میگویند ایمان آوردیم. و اذا خلوا عزوا علیکم الانامل من الغیظ، و چون به خلوت می روند سرانگشت خود را از شدت خشمی که بر شما دارند می گزند. و کلمه عزه گاز گرفتن با دندان با فشار است و کلمه انامل جمع انموله است که به معنای نوک انگشتان است و کلمه غیظ به معنای خشم و کینه است. و عزه انامله بر فلان چیز مثلی است که در مورد تعصب و حسرت و رساندن شدت خشم و کینه زده می شود. الموتو به غیظکم. این جمله نفری نیست بر آنان در عبارت امر، و اگر اینطور تعبیر کرده برای این بوده که جمله به ما بعدش که می‌فرماید ان الله علیم بذات صدور متصل شده چنین معنا دهد: بگو بار الها به خاطر همین کینه‌ای که دارند مرگشان بده که تو به آنچه در سینه هاست، یعنی در دلها و جانهاست، دانایی. این تمسسکم حسنتون تسوهم. مساعت که مصدر تسوهم است به معنای بدحالی است، برخلاف مسرت و سرور که به معنای خوشحالی است. و این آیه ما را دلالت می کند و به ما می گوید شما مسلمانان اگر صبر کنید و تقوا به خرج دهید از کینه دشمنان ایمن خواهید بود. پایان جلد سوم ترجمه المیزان، دی ماه 1391، دفتر فرهنگ معلولین، قم.